أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. صل على ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الرابع و الاربعون، جلسه 44 از مباحثه فقه المسجد. در الحاق مشاهد مشرفه بالمساجد، اون هم فی حرمت مکفل جنوبه و ما یلحق به، در این مسئله بودیم که آیا مشاهد مشرفه هم همانند مساجد توقف جنوب و حائز که ملحق به جنوب در حکم شده، آیا این هم حرام است؟ مشاهد ملحق مساجد می شوند در این مسئله یا نه؟ در این که مشاهد به شکل عام ملحق به مساجد هستند، این رو در قبلن در سال گذشته در باب وجوب ازاله نجاست از مسجد، اونجا این الحاق مشاهد به مساجد رو بیان کردیم، اما اینجا در خصوص این مورد است. در اینجا اقوال رو بیان کردیم، روایات و ادله رو، چند دلیل رو بیان کردیم. آخر الادله النصوص بود، آخرین ادله نصوص و روایات بود. دیروز خوندیم 5 روایت بود که این 5 روایت 4 تاش مال داستان ابوبصیر بود و یکی داستان ورود یک اعرابی بر امام حسین که امام سجاد نقل کرد. این رو دلیل قرار داده بودند. ما قرار شد یک تحلیل و تحقیقی در استدلال به نصوص ارائه کنیم که مقتضای تحقیق روشن بشود. اون بحثای دیروز رو در ذهنتون داشته باشید. حالا میگیم الذی یظهر مما ذکرنا من الروایات، اونی که ظاهر میشود از اون چه که از روایات ما نقل کردیم دیروز و روز قبلش، این است که اینها لیست قضایا عدیده و مختلفه. اینا چند تا قضیه نبوده، چند تا داستان نبوده که قضایای مختلف باشه. لیست مسائل متفرقه او مسائل و اجابات متفرقه، یه سوال جوابهای متفرقی هم نبوده چند جا رخ داده باشه فی موضوع واحد، که 5 روایت بگیم 5 این سوال شده، 5 هم امام نهی کرده که شما جنوب بر امام وارد نشید در حال حیاتشون. استهزا داره که روایات مربوط به دخول جنوب بر امام در بر خانه امام در حال حیات و زنده بودنش بود. بلکه تنها نکته اینه که اینها قضیه واحده بوده، بل انها قضیه واحده، یه داستان بیشتر نبود. اما النقل صارت صار مختلفا، نقلش مختلف شده، چند جور نقل شده. دیروزم لابلای روایات اشاره کردم، بعضی روایات رو خود ابوبصیر نقل کرده، بعضی روایات رو بکر ابن محمد نقل کرده، بعضی روایات بکیر نقل کرده. اینا همراهان ابو بصیر بودن، اینا همراهان او بودن. یه بار داستانش رو بکیر نقل کرده، یه بار بکر نقل کرده، یه بار ابو بصیر نقل کرده. چهار تا روایت در حقیقت یک داستانه. اینطور نبوده که چهار بار ابو بصیر با حال جنابت وارد بر امام صادق بشود و هر چهار بار امام منع بکنه، نهی بکنه. اصلا این بعیده. من نوشتم که لأنه من البعید و مستغرب، این خیلی غریبه، خیلی بعید است، غریب واقعیم که ابو بصیر بگیم آقا کان یدخل علی الامام مرارن و کرارن به حالت جنوبش، چند بار وارد شده باشد، اونم هر باریم اعتراض کنم. ابو بصیر رئیس مرادی جایگاهی داشته در نزد امام، او اینطور می شده که چهار بار به حال جنوب بره اونجا، امام هم چیکار کنه؟ اون رو نهی کرده باشد که این از کنم محضر شما، شما چرا اینطور این چنین آمده؟ این لا یناسب و شعنه ارم شعنه ابو بصیر، این با بزرگی جایگاه ابو بصیر نمی خواند. به علاوه این که تازه سبب هم تو روایات نقل شده، تو همین چارت روایات دیروز که خوندیم یک جا چه بود؟ سبب این بود که میگفت من با در که آمدم در مدینه همراه من جویریه بود، فاصب تو منها و خرجت الى الحمام، من اونجا جنوب شدم با او رفتم برم حمام، تو خیابون گرفتم دیدم که اصحابنا الشیعه اینا متوجهون الى ابی عبدالله، ندارم میرم خانه امام صادق، منم خفت و این یفوتونی یسبقونه و یفوتونی، ترسیدم که این زودتر برن من به اینا نرسم. یه سبب چی بود؟ این بود که آقا من چون از زیارت امام و جلسه امام محروم بشم رفتم جنوبن همراه اینا. یه روایت دیگه بود که باز ابو بصیر نقل کرد که این که گفت من دنبال دلائل امامت بودم، میخواستم دلیل امامت رو از امام ببینم، امام میفهمه این رو، متوجه میشه من جنوبم یا نه، اخبار از محافظ ضمیر میتونه بده از غیب یا نمیتواند بدهد. خب اینجا سوال میکنید، ملاحظه کنید، یعنی میشه تصور کرد یک بار ابو بصیر رفته امتحان کرده، بگیم بر فرض این که اول امتحان بوده، اول باری که رفته برای امتحان رفته، لحظه امتحان کرده، امام هم جواب داده، او هم قبول کرده، باز دوباره یه بار دیگه هم به خاطر اینکه برو از رفقاش دیر نیافته دوباره رفته به منزل امام. اگه یک بار رفت جوابم داد، امامم اعتراض کرد، من نهیش کرد، برگشت غسل کرد، شأن ابو بصیر اجازه میده که دوباره یک بار به خاطر اینکه از دوستاش عقب نیافته برود؟ ثانیاً اگه برعکس باشه، بگیم اول بار اون حدیث بوده که رفتن همراه دوستاش رفته، به خاطر عقب نیافته رفته، امامم خبر داده، وقتی که امام از ضمیر ابو بصیر خبر داد و فهمید امام غیب رو میداند، این دلیل امامه، خود این دلیله، چطور دوباره یک بار دیگه بره به خاطر درخواست دلیل امامت؟ پس این نمیشود که قضایای متعدده باشه. یعنی چطور امام این ابو بصیر دوباره یدخل علی ثانیاً بنفس الوصف با همین صفت جناب دوباره وارد بشه و امام هم واجهه علی امام بنفس المواجهه، همون برخوری که بار اول که همون برخور دوباره، این معلوم می شود که یه مقدار نیاز به تأمل بیشتری داره. اینا یک قصه بوده به الفاظ مختلف نقل شده که مضمونش یکیه، گاهی ممکنه راوی در نقلش بی‌دقتی کرده باشه، بعضی از جملات کم و زیاد شده باشه. عرف الازالک اونه که اضافه کنیم به مطلب اینه که تو روایت هم دقت کنیم کلمه‌ای که دلالت بر حرمت کند نیست. در روایت اولی که خوندیم این بود که لا ینبغی، ابو بصیر نمیدانه که شایسته نیست با حال جنوب داخل بشه کسی بیوت انبیا و اولاد انبیا رو، یا یه جای دیگه باز مثلا لا یدخلها، داخل نمیشوند به خانه انبیا اینطور، یعنی رعایت میکنن این مسئله رو. یه جا دیگه فرمود اما تستحی، تو خجالت نمیکشی از شأن امام که خانه امام اومده اینطور. اینا این عبارات مختلف حکایت از این میکند که این روایت، این پنج چهار تا روایت، یه داستانه، یه داستانش الفاظش مبهم است، الفاظش مبهمه، یعنی یه لفظ نیست که ما بگیم این لفظ تدل علی الحرمه، دلالت بر حرمت دخول میکنه، حرمت مکس میکند. از اون طرف اضافه ترم تازه باز اضافه کنیم از این اما تستحی، یا یه روایت بود که حده هم نظر الی، نگاه تندی بهش کرد، که بعدم ابو بصری گفت اعوذ بالله من غضب الله و من غضبک، از غضب شما به خدا پناه برم. این غضب امام هم باز معلوم نیست حتما واضح باشه دلالت بر حرمت بکنه که این کار حرامی بوده، یعنی اگر شاید شأن ابو بصری این بوده که کار شایسته رو هم ترک نکند، شأن او رعایت عدل محضر امام بشه، لذا نمیخوام بگیم حتما، نمیخوام بگیم، جای احتمال دیگر هم دارد. وقتی یک دلیل روایت زو احتمالین یا زو احتمالات عدیده شد، اینجا قابلیت استدلال نداره دیگه، نمیشود استدلال کرد. دلیل باید شفافیت داشته باشه، یعنی باید یک معنا ظهور داشته باشه حداقل در اینجا. اگر ابهام داشت از کنم که احتمالات متعدد بود، لذا نمیشود، لذا از کنم از اینجا که غضب امام هم شاید به خاطر این بوده که منافات داره این رفتار تو با شأن و مرتبه ابو بصیر، مرتبه تو لاینبغی که همچین چیزی که خلاف ادبه از تو صادر بشود. مثل این که الان هم تو جامعه داریم، اگه مثلا بچه‌مون یه کار بدی بکنه، کار حرامی نکرده، توی جمع یک بی‌ادبی بکنه، ما اینجور نگاهش میکنیم میگیم تو پسر من نباید اینچنین رفتار بکنی. اینجا معاصره ما بگه تو ابو بصیر مایی، تو نباید اینطور مثلا رفتار بکنی، اینچنین بیایی. خب بناهن علا داره که یه اضافه دیگه هم داشته باشیم، در روایات بیت امام دارد، بیت امامه. آیا میشه بگیم آقا بیت الامام و قبر الامام یکیه؟ اینم باز نیاز به تأمل داره که آیا اگر لو قلنا به حرمت مکفل جنوب فی بیت الامام، ممکن است تصریح بدیم بگیم اینجا میشود بگیم به حرمت مکفل جنوب عند قبر الامام؟ این نیاز به احراز داره، یعنی مراقد امام عند قبور امام، اینا میاد انا ایال نماز تحقیش عند قبر الامام هم صلات افضل من از کنم صلات در سایر مساجد، حتی مساجد اعتیادی، اینم در شکی نداریم. اما آیا میشه گفت که حالا پس بنابراین بگیم حرمت در مسجد هم مثل حرمت در از کنم مشهد، از همه جهات، حتی در باری مسجد جنوب؟ این دلیل تاب نداره. اینی که حالا ما جای دیگه استفاده کنیم بحث دیگری، اشاره میکنم الان، اما این دلیل قابلیت استدلال ندارد، نمیتون دلیل تمام نیست، یا روایات ابهام دارد یا چند تا یک داستان چند جور نقل شده که خود این چند جور نقل شدن صد روزش با هم نمیخونه که آیا ابو بصیر برای امتحان رفته یا برای دیر شدن رفته. خلاصه این ابهامه، نمیدونم کدوم درسته. وقتی ابهام پیدا کرد نمیشه بهش استدلال کرد. اما نکته اینجا این است که خب همه اینا ما صحبتمون اینه که اگر بیت در روایت داره، میتوانیم از بیت الغای خصوصیت کنیم بگیم قبر هم شامل میشود؟ این نیاز به قرینه داره، نیاز به دلیل داره، نیاز به قرینه داره. علی حال اونی که میتونیم بگیم پس این روایات از استدلال افتاد، این پنج تا روایت، اون روایته علی ابن الحسین روایت مرسل است، از انرجلن داشترش روایت مرسل است، اما پنج تا روایت که در حقیقت اگر قبول کنیم دو تا روایته، یکی روایت علی ابن الحسین، یکی هم روایت ابو بصیر. اینا چون ابهام دارن و ارسال داره یکیشم، اینا از استدلال افتاد. اما نکته ما اینه که آقا در مقتضای تحقیق میگیم مکس الجنوب، دخول الجنوب و مکس الجنوب فی المشاهد یمکن القول به حرمته، میتونیم بگیم حرام است، اما نیاز به این استدلالات هم نداریم، نیاز به این استدلالات به این روایات این چنین هم نداریم. به نظر بنده این است که میگیم که این قول به حرمت مکس جنوب در مشاهد اسهل از استدلال به این اموره، خیلی آسان تره میشه استدلال کرد. چرا؟ چون مشاهد لا شک که من المشائل العظام، اینا از مشاعر بزرگه، از شعائر بزرگ اسلامی است که تشد الرحال الیها للتشرف بها، مردم کوچ میکنن، بار سفر میبندن برای اینکه بیان برن اونجا زیارت کنن، برن به سراغ این. خب با توجه به اینکه این مشاهد جایگاه محترمی است، به تعبیر فضیلت روایات هم اعمال در اون با فضیلت است، ارزشمنده، حرمتشون مثل حرم در جهت ثواب هم گفتن مثل مسجد، مخصوصا روزه، از جهت حرمت هم گفتن مثل اوس، هرچی جز شعائرشون همینطور. تربت امام حسین هم اینطوره، در همون سال قبل هم بیان کردیم در همونجا که تربت امام حسین هم مثل مسجد اجازه نجس کردنش نداریم، اونم حرام است، توهینش هم حرامه. این با این جایگاهی که دارد دخول جنوب، ملاحظه کنید، مکس جنوب یوجب حتک حرمت المشهد، جنوب وقتی بیاد اینجا ناپاک بیاد اینجا وایسه، این به خودی خودش این نوعیت حتک حرمته، حتک حرمت مشهد امام حرام است. نیاز به اون استدلالاتی که ابهام داره و جای خدش داره نمیشه. اگه نظرتون باشه جلسه قبل، قبل از قبل، یک استدلال بیان کردیم به نام الارتکاز الشرعی، الارتکاز شرعی گفتیم، این روایت دوباره برمیگردیم، این استدلال دوباره برمیگردیم بهش، برمیگردیم اینجا. این دلیل ارتکاز شرعی اینه، متشرعه، مسلمانان، حتی غیر شیعه، همه این جایگاه، جایگاه محترم، مشاهد اندل جمی محترمات و طاهرات دومن، همیشه مشاهد و پاک میدانن، همیشه مشاهد محترم میدانن. لذا اگه شما به یک عالم، به یک انسان سنی هم بگی یه جنوب آمد رو حرم امام حسین، میگه این خلاف احترام بوده، این کار خلافی کرده، اگر نگه حرمت شرعی داره خلاف احترام میگه در بعد. لذا این ارتکاز شرعی که دخول غیر طاهر به حرم امام و مشهد، این یک خلاف مسئله شرعی، خلاف حکم شرعیه، خود این مثل سیره عملیه متشرع دلیلیت دارد و این میتواند دلیل باشه، تمام که از قبل گفتیم. لذا میگیم استدلال به این که حرمت جنوب مکسش در مشاهد حرام است، استدلال عمده دلیلمون ارتکاز شرعی است، نه این روایاتی که اینجا استدلال کردیم و نه اون نکاتی که گفتن در حال حیات، در حال ممات است، اینها فرق میکنه. الان یه حالا میگه مکف جنوب در مشاهد مشرفه حرام است، کل مساجد. و صد الله علی محمد.